بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم دیگه. رفقا میان روایت سومی که دیروز خوندیم مرسله علی ابن یختین، یعنی عن علی ابن یختین قال قلت لعب الحسن علیه السلام ما تقول فی اعمال ها اولا فقال این کنت لابد دفائلا فتق اموال شیعه. عرض شد که این هیچ دلالتی و ربطی به بحث نداره، ولی بعد من مراجعه کردم دیدم روایت ادامه داره، اون ادامهش مربوطه به بحثه. ادامه روایت اینه که قال فاخبرنی علی، نه آها قال راوی میگه فاخبرنی علی، علی ابن یختین اینجوری گفت، گفت انهو چی؟ الان یادم نیست، بزن سرچ کن، انهو کان یوجبی ها من الشیعه، یوجبی ها رو سرچ کن، انهو کان یوجبی ها من الشیعه علانیتن و یرد دو ها چیز علیهم فسره. علی ابن یختین پول رو جمع می کرده از شیعه مثل بقیه می گرفته علانیتن، اما در چیز در سر بهشون بر می گردونده. خب این دیگه معلومه که پول کار مالی داشته انجام می داده دیگه، میگه این مالی که داره بر می گردونه به مردم، خب مردم صاحبش می شن، مالکش می شن، یا از اول چون حکومت مالکی
نمی گرفت
مثل بقیه بوده، مثل بقیه بوده. این بحثش بحث مالیه که این کار رو انجام میداده و پول بالاخره به دست مردم میرسونده، پولایی که دست حکومت بوده و مال حکومت بوده رو مجانی به مردم میداده. یه دو تا مسئله داره، یکیش همینی که آقای شایعی میگن و اون این که این مال خود مردم بوده، دولت هم مالک نمی شده، چون دولت مالک نمی شده و خب به مردم هم بر می گردونده این آدم، دلیل بر اینه که عکس قضیه بگیم دولت مالک نمی شه، نه دولت مالک می شود. این یه مسئله است. دومیش هم اینه که خب علی ابن یختین این کارو می کرد، چه ربطی داره به اینکه نظر حضرت این بوده باشه، مطابق نظر حضرت بوده باشه، حضرت هم بگه که آره تصرفات مالی که تو داری انجام میدی درسته و نافذه، این هم از توش نمیشه استفاده بشه. به خاطر شخصیت علی ابن یختین، تاییدی که از طرف حضرت براش وجود داره و نزدیک بودنش، بالاخره اینه میشه آدم ادعا کنه که نه علی ابن یختین میدونسته که حضرت به این کار راضیه که این اموال رو به دست شیعه بده. اما اون یکی قسمتش که اشکالی که آقای شایعی میکنه اون سر جاش هست. بنابراین یا روایت داره میگه که تصرفات او در اموال برای این که به دست شیعه بده این نافذه، یا روایت برعکس میگه این اصلا پولی که دولت داره میگیره از مردم نافذ جایز نیست و تصرفات او هم نافذ نیست. بنابراین طرفین قضیه ممکنه که از این روایت استفاده بشه نشه، ولی در مورد امور مالیه در هر صورت، چون صدرش اصلا هیچ ربطی به امور مالی نداشت. فتق اموال شیعه شرط
برنامه مورده که حدیث
آره دیگه، منم دارم عرض میکنم عمل علی ابن یختینه، اما
فتق اموال شیعه اینجوری عمل
کرده، اجرا میکرده فتق اموال شیعه رو. خب رسیده بودیم به روایت پنجم. روایت پنجم یه ذیلی داره، اون ذیلش رو اگر شما بیاری روایت پنجم رو میدونی کدومه؟ نه روایت زیاد ابن ابی سلم، روایت چهارم، نه روایت چهارم اونم ذیل داره، روایت زیاد ابن ابی سلم اگه سرچ میکنی فعتقت قطعتن احب و الیه یا اسخت من از حالف حالق، اونو سرچ کن ذیل روایت. خب صدر روایت که امور مالیه، ولی گفتیم به دلایل مختلف از روایت استفاده میشه. آره اون روایت ذیل نداره، روایت چهارم ذیل نداشتش، ببخش ذیل داره ها، ولی کاری با کار ما نداره انگار. روایت پنجم، بریم سراغ روایت پنجم، اون ذیل داره، ذیل داره اونم، یه دو خط ذیلش مطلب وجود داره. روایت چهارم ادامه داره، اما بریم سراغ روایت پنجم. به واحده اگه یه کسی اومد متولی امور شد از طرف اونها، بعد بین شیعه و ناس فرق نگذاشت، آره بهش بگی تو خود داری این کارو میکنی، داری نسبت دروغ مثلا که ما راضی باشیم، نه باید بینشون فرق بگذاری. فرق نمی کنه، یعنی خودتو به شیعه منتسب میکنی دروغ میگی و میخوایی رضایت حضرتو بگی همینجوره، نه نیست مقدرتک
مقدرتک
یا ابغیته نوشته علیکه، میگه نه هر وقت زورت رو نسبت به مردم به یاد آوردی، یاد قدرت خدا نسبت به خودت بدون به چیز بیفت، و این مطلب که کاری که تو با مردم میکنی از بین میره و آنچه که باقی میمانه بر مردم علیه توست، یه چیزی اینجوری، مثلا اصلی که باقی میگذاری بر مردم اون علیه توست. تو معناش البته مجلسی یه جور احتمال دیگه هم داده. حالا روایت پنج، زیدش چیزی بیشتر از صدر نداشت. روایت پنجم، صحیحه ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکر عندهو رجل من هذه العصابه قد ولا ولایتن، پیش حضرت ذکر شد راجب یه نفری از شیعه که متولی عموی جایی ولایت به دستش افتاده. حضرت فرمودن کیف سنی اوهو الا اخوانه، اون با برادراش چه کاری میکنه، با شیعیان چگونه رفتار میکنه. قال قلتو لیس اندهو خیر، اون خیری آب دستش نمیشه که، خیری پیشش نیست، یعنی کار خیری نسبت به اخوانش انجام نمیده، هیچ خوبی انجام نمیدهد. خیر به معنای اینکه هیچ کار خوبی انجام نمیده که حالا دفاعی کنه از شیعه، رعایت شیعه رو بکنه، ظلم نکنه به شیعه، هیچ چیزی اینجوری نیست. قال حضرت افن یدخلون فی ما لا ینبغی لهم ولا یصنعون الی اخوانهم خیرا، اینا این وای بر اون که یه همچین کاری داره میکنه، حکمش که جایز نیست، از اون برم به برادران دینیش مذهبیش هیچ خیری نمیرسانن. خب ایشون که توضیح نداده میخواد بگه این امور مالیه، ممکنه امور مالی باشه، خیلی توش چیز نیست. وقتی مطلقش لیس اندهو خیرون که میگه هیچ کار خوبی نمی کنه، این بگیم عامه و شامل همه امور میشه، نه خیر امور غیر مالی نه غیر مالی به شیعیان میرسونه، اون رو نه پول میده نه کمکشون میکنه، اون رو درست بکنیم بگیم مطلقه. و حضرت میگم حضرت که فرموده لا یسنعون الا اخوانهم خیرا، هیچ کمکی به اینها نمیکنه. اما این که اگر کمک بکنه کدومش جایزه کدوم جایز نیست، از توش چیزی در نمیاد. اون سائل عام صحبتش بودش، یعنی ابو بصیر، امام عبارتشون اطلاقی داره که این اطلاق، یا اگرم عمومی داشته باشه عموم نداره، ظاهرا اطلاق داره. ما نیاز داره که حتما بگیم که شامل پول هم می شود، اینجوری بیان بکنه.
شامل پول هم بشه صحیحه یا نه؟
دیگه حضرت داره انگار تنفیذ میکنه، میگه پول بده به مردم، نمیگه پول بده حرام به دست مردم، پول ملت دیگر رو ورداره بده به این کار خوبیه. انگار حضرت انگار داره این رو تأیید میکنه اگه طرف کار خیری انجام بده. واسه همین بگیم این علامت نفوذه، یعنی مردم هم میتونن مال رو از این بگیرن، دیگه شبه هم توش نکنن، نه اینکه بگیرن تازه گرفتار این باشن که این پول از کجا اومده، مالکیه مجهول المالک صدقه بدن.
یعنی شاید طبقه قرارداد خاصی باید بده و مثلا باید اجیر بکنه از طرف دولت پول اجرت بده که صحیح باشه حضرت.
اب نداره، مسئله اینه که در این مقام نیستن، اطلاق داره. ولی اگر موردی رو شامل بشه، موارد پولی نه که مجانی بدن با هر شرایطی، ولی بدن، این دلالت بر نفوذش داره. اما اینکه اطلاق داره به طوری که هر جور خیری بهشون برسونه که خیر باشه، هم مالی هم غیر مالی اونا رو شامل بشه، از توش در نمیاد. ولی اگر موردی باشه علامت نفوذ هستش دلیله. اما شما بگو باید قرارداد شرعی بسته باشه تا بتونه بهشون پول بده، یا اینکه شرط و شروط دیگه ای داشته باشه، از تو این به قول شما در نمیادش. بحث بعدی روایت ششم، روایت احمد ابن زکریا سیدلانی ان رجل من بنی حنیفه من اهل بست و سجستان، یه نفری مال اهالی افغانستان سمت خودمون شمال سیستان و نمیدونم اونجاها، ولی توی افغانستان ظاهرا، آدرسی هم که دادن تقریبا بین غزنین و هرات و عرضم به حضورتون که سجستان، این میشه توی همین قسمت غرب افغانستان، جنوب غربی افغانستان. قال وافقت ابا جعفر علیه السلام فی سنت التي حج فيها في اول خلافت المعتصم، یا رافقت و کافی رافقته، با حضرت در اون سالی که حضرت در سال اول خلافت معتصم حج به جا می آوردن، ما هم همون موقع حج بودیم، با حضرت همراه بودیم. فقلت له و انا معه علی المائده، سر سفره نشسته بودیم، خدمت حضرت عرض کردم ما سر سفره نشسته بودیم و هناك جماعتون من اولیاء سلطان، یه عده‌ام سر سفره از اولیای سلطان بودند، عمرا بودند. این والینا جلت و فداک رجلون یتولاکم اهل البیت و یوهب بکن. اون والی که ما داریم اون چیزه ولایت شما رو قبول داره، محب شما هستش و علیه فی دیوانهی خراج، من باید بهش خراج بدهکارم بپردازم. فا این رأیت جعلنی فداک، اگر صلاح میدونید ان تکتب الیه بل احسان الیه، خراج رو از من نگیره. فقال لی، لا اعرفه، من که نمیشناسم اون کیه. فقلت جوئت فداک انه علی ما قلت من محب من محبتكم، محبتكم مثلا جمعی باشه یا من محبیکم بهتر بودش، نمیدونم عبارت چی، اما محبیکم درسته. اهل البیت اون جزء محبین حضرت عالی هستش. و کتابو که ینفعونی انده، حضرتان گفت خیلی خوب اگه اینجوریه. فاخذ القرطاس فكتب بسم الله الرحمن الرحیم، به نظر من تو مکتوبات بسم الله الرحمن الرحیم هست، توی سخنرانی و گفتارها یه همچین چیزی نیست، مرسوم نیست انگار بسم الله الرحمن الرحیم توی شروع
خطبه.
آره دیگه، از اونجا شروع می شد، از الحمدلله شروع، بسم الله تو ادعیه بسم الله نداره، ولی توی اگه دعایی مکتوب می کردن با بسم الله شروع می کردن. اینجوریه بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد، فا این موسل کتابی هازا ذکر انک مذهبا جمیلا و انما لک من عملک ما احسنت فیه، اون مقدار از عملت که به دردت میخوره برات میمونه اون مقداریست که کار خیر میکنی. فا احسن الی اخوانک و علم ان الله عز و جل سائلک ان مساقیل زر و الخردل، بدون که خدا پس فردا همه چیز رو، مو رو از ماست میکشه و کوچکترین چیزها رو هم اندازه میگیره گردند. خیلی خوب، ایشون میگه مورد روایه و دیوان و سلطان المالی، مورد روایت اینه که بالاخره اون دستگاه مالی سلطان، الحقیبت المالیه بیت المال، اون به قول معروف خرجینی که انبال درش بوده بیت المال، اون مورد سوال هستش. و ما یفعله من اخذ الخراج من مؤمنن غصبون لیس تصرفا مشروعا، خراجی که میخواد بگیره که غصبه، لکن جهت الاستشهاد فی عدم رد ازالک ان هذه الحقیبت المالیه، جهتی که من میخوام استشهاد کنم ایشون میگه اینه که حضرت نگفته این اموالی که توی اونجا هست حرام است و بی خود دارن میگیرند و اون پولی که اونجا هستش اصلا پول حرام جمع شده. تو این قسمت صدر روایت که این معنا وجود نداره، تو ذیل روایت این معنا وجود داره که پولی که داره گرفته میشه به مردم داده میشه، این رو باید به عنوان اینکه طرف مالک میشه تلقی کنیم. قال، اون راوی میگه وقتی این نامه رو حضرت داد به من، فلما وردت سجستان سبق الخبر الی حسین ابن عبدالله نیشابوری، خبر به حسین ابن عبدالله نیشابوری که اونجا والی بود زودتر از من رسیده بود. اینم میخواد بگه اون عده‌ای که از اولیاء السلطان سر سفره احتمالا نشسته بودن دیدن خبر رو زودتر به طرف رسوندن. و هو الوالی، او والی بود. فاستقبلنی علا فرسخین من الشهر، من المدینه فدفعتو الیه الکتاب، نوشته رو بهش دادم. فقبلهو و وضعهو علی عینهی، بوسید و بر چشمش گذاشت و قال ما حاجتو قلتو علیه فی دیوانه که، علیه فی دیوانه که، من بدهکارم به دیوان. فامر به طرحی علیه حاضا تصرفان فی بیت، آها عوضی خوندم، فامر به طرحی انی، درخواستم اینه که من بدهکارم، بگو بدهی از من نگیرن. ایشون میگه حاضا تصرفان فی بیت المال و لیس الکلام فی تسلم و قبض المؤمن الغیر الوالی من اموال بیت المال از زاکم امباب هدیت سلطان التی صوفتاتی، بل فی هازا فی هازا الوال، بل فی هازا الوال المؤمن علا هازه الحقیبت المالیه، صحبت بر سر تصرفه این والی مؤمن است، مثلا بر این چیز اسمش چیه، بیت المالی که وجود داشته، حیث یعطی همن بیت المال و اعطاءه نافذون و جائز، باز توضیح میده. بعد عبارت بعدی مربوط به این توضیحه، میگه موضوع بحث ما راجع به این نیست که اینجا عرضم به حضورتون که مؤمن داره مال اون رو تحویل میگیرد، بلکه صحبتمون سر اینه که این والی در این بیت المال که مال مردمه داره تصرف میکنه، و چون تصرف داره میکنه تصرفش هم نافذه، و تصرفات نافذ یعنی الان مالک این بیت المال هست که داره تصرف میکنه، نه اینکه اگه پولی رو داد به طرف، طرف جایزه بگیره یا نه. اون بحث بعدیمونه. ما الان اینجا اینه که والی حق تصرف داره، اگر این مال مال مردمه و حکومت مالک نمی شود، والی حق تصرف نداره تا یه تیکش رو به این بده. حالا جمله بعدی نه، حالا جمله واسه همین میگم این حرفش باز مربوط به جمله بعدیه. و قال، طرف گفت لا تؤدید، اون حسین ابن عبدالله گفت لا تؤدی خراجن مادام لی عمل، تا وقتی من حکومت اینجا دارم نمیخواد خراج بدی. ثم سألنی عن عیالی، پرسید که زن و بچه چجوره، چند تان مثلا. فاخبرتهو به مبلغهم، که خانوادم چند نفرند. فامر لی و لهم به ما یقوتنا و فضلن، به اندازه ای که زندگیمون به چرخه و یه مقدار اضافه به ما پرداخت کرد. فما ادیتو فی عملهی، در دوره حکومت او من هیچ خراجی مادام حیان پرداخت نکردم، ولا قطع عنی صلته حتی مات، تا وقتی فوت کرد من صلشم از من قطع نشد. ایشون میگه یه مسئله اینه که این آدم در اون اموال میتونه تصرف کنه، یه مسئله اینه که اون آقایی که والیه در اون اموال میتونه تصرف کنه. چون الان ما موضوعمون در اینه که آیا دولت مالک میشود یا نه، اون قسمت اول رو جدا بحث میکنیم که جوایز و سلطان اگر جایز باشه چه دلالتی بر نفوذ داره. الان تو این قسمتیم که تصرفات سلطان امضا شده از طرف شارع و این میتونه این کارا رو انجام بده، معناش اینه که مال بیت المال درسته به ناحق از مردم گرفتن، ولی حکومت مالک میشه و این آدمی که والی هست در او تصرفات مالکانه میکنه و اینها رو میده به یه نفر خاصی، بنابراین اشکال نداره، این میشود شارع او رو در عین حال که نباید مالک باشه، شارع اون رو مالک فرض کرده. اینم این روایت. این روایت این روایت مشکل قضیهش اینه که ما تو علی ابن یفتین که عمل علی ابن یفتین رو نقل کرده بود، میگفتیم علی ابن یفتین به خاطر نزدیکیش به حضرت مسئله هاشو از حضرت میپرسیده و تاییداتی راجع بهش وارد شده بود، او میتونستیم بگیم اطمینان پیدا کنیم که عملش مورد رضایت حضرت و امضای حضرت باشه. اما این آقا که حضرت داره میگه من که اونو نمیشناسم، یه جای دیگری هستش، اینو از کجا میشه در آورد که این کاری که اینم که درخواستی هم که حضرت داشته، درسته گفته احسن الی اخوانک، ولی درخواستی که داشته طرف به حضرت گفته و حضرت به مناسبت او این مطلب رو نوشته، اینه که خراج ازش نگیره دیگه. اضافات دیگه، اضافاتی که خود اون آقا انجام داده، ازش حجیت در نمیاد. این مشکله قضیه است. و روایات الباب کثیره عند تأملها و سردها و لعل هناک روایاتون اوزه لعل هناک روایاتن اوزه، چه بسا یه روایات واضح خوبون رو باید واضح تره رو می آوردش. من نمیدونم مسئله به این مهمی رو میخوادشون این هم روایات رو برده. خب اون روایاتی که بهتر و مفصلتر و
خوبتره بگردیم میشد بله
هستش، هستش روایت نجاشی هست همینجور تقریبا برخورد کرده با یه نفر دیگری، نامه حضرت داده و نمیدونم
نجاشیه بیامدن
نه نجاشیه حاکم بوده توی اهواز کجا جای جایی و من اشیعه بوده از طرف مجوز داشته رفته حکومت دست گرفته. حقشه که اون روایات رو حالا اگر نگاه کردیم روایت خوبی توش وجود داشت، اون روایت رو بعدا براتون بخونیم. و مما یدل علی المطلوب ایزن، ادامهش هم همین مشکل رو داره، و مما یدل علی المطلوب ایزن جواز و قبول ولایت جائر از ضرورت و الخوف و جواز انفاذ امرهی به حسب تقیه الا فی القتل المحرم و هو الباب 48. بقول آقای چیز عربی بخون آقای عزتی پور که امرو نیست، من ابواب ما یکتسب بهی من الوسائل. اونجا هم روایاتی هست که دلالت می کند بر مطلب. هاذا الباب عطف علی تلک المسئله، این باب مثلا 48 عطف بر همون مسئله قبلیه که اصل ولایت جائر در صورتی که کمک کنه به اخوان و اینا رو مورد تایید دوام میده. و هو مارد سان من هما، دومین مورد از مواردی است که باعث مثلا جواز ولایت از قبل چی اسمش جائر میشه. و نذکر هذه الروایات لا تفصیلا و تعمقا فی اصل المسئله و انما همونا الملازمت التي بین تلک المسئلت الواضحه فتوان و دلیلا ما مانه نفی. این که ولایت از قبل جائر میشه این درش روشنه، مسئله هم فتوان هم دلیلا واضحه. واضحه که خب بالاخره هم اینا رو بحث کردن دیگه، ولی ما میخواییم استفاده کنیم که چیزش نافذه، چیش معاملاتش نافذه. و نستفید و من الباب اذن عام فی کل دول غیر شرعیه ولو کانت وزارتا مالیه کموارد دیوان او وزیر و دیوان المالی فهین ازن تلک المعاملات انفاظها سائقون فی ذالک المورد لا
لنعاش
المومن، درست؟ در اون مورد جایزه، واسه خاطر اینکه به مؤمنین
برای معیشت
نمیدونم چه جوری معناش کنم، چون معیشت نیستش. خب لدفع ظلم عنه لایصال الحقوق الیه و غیره و غیره، اینا ویرگول این وسط ها باید باشه چون واو گذاشته آخر سر. برای یه سری منافع میتواند طرف بره معاملات رو به دست بیاره، ولا خصوصیت لحاظه الموارد به قرینت تعلیلات العامت فیها، بل یا انفاظون لتسهیل علی المکلفین به قدر ما یمکن الاشاره فک و زیغ، اون مقداری که شاره میتونه مشکل رو حل کنه این رو حضرت انفاظ کرده، و ابعاد الحرج و العسر عن المکلفین فالموارد و کثیره فی فعالیات مختلفه فی دول الوضعیه، موارد زیاده، این که حالا دفع ظلم باشه یا مؤمنین ازش استفاده ببرن یا هر مورد دیگری محصور نیست، همین مقدار که میتونه منافعی بهشون برسه روایت عامه. اینجا میخواد بگه همه جورش رو شارع نافذ دانسته. خیلی هم واضح نیست. روایت السابعه حسنت الانباری عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال کتبت الیه اربع عشر سنتن استعزنه فی عمل السلطان فلما کان فی آخر کتاب کتبته الیه اذکر اینی اخاف و علا خیت اونقی، یا خیت شما داری اعرابشو؟ میگه تو نوشته آ 14 سال هر چی به حضرت میگفتم من برم اینجا کار کنم حضرت قبول نمیکرد، تا بالاخره گفتم آقا گردن منو میزنه اینقدر من اون میگه و من گوش نمیدم. و ان السلطان یقول لی انک رافضی جون و لسنا نشک فی انک ترکت العمل للسلطان للرفض، معلومه که تو شیعه ای، اینا رو هم به خاطر این نمیایی تو بساط سلطان. فکتب الیه ابوالحسن علیه السلام، حضرت اینجوری جواب داد مقصودت رو فهمیدم، میخوایی مجوزتو بگیری دیگه، فهم تو کتابک و ما ذکرت من الخوف علی نفسک فان کنت تعلم انک اذا ولیت عملت فی عملک به ما امر بهی رسول الله صلی الله علیه و آله ثم تسیر و اعوانو کرد و کتابو کرد اهل ملتک، بعد اعوان و کتابو کرد، میگم چرا یه جوریه برام، و کتابو کرد اهل ملتک، بعدم میتونی دوروبریات و کمککارات رو همه رو از شیعه انتخاب بکنی. خب و ازا سار الیک شیئون، اگر چیزی به دستت رسید واسعیت بهی فقراء المؤمنین، با اونها همدردی کنی، بهشون چیز برسونی و خیر و پول برسونی، حتی تکونه واحدن منهم، با اونها خودت رو همرده تلقی کنی، کان زا بزا این کارات در قبال قبول عمل سلطان و الا فلا، اگه نمیتونی این شرایط رو رعایت کنی نخیر نمیشه بری تو. خب از این روایت هم استفاده میشه که ایشون میگه حتی در جایی که جایز شده و با خوف از این هستش، باز هم حضرت مجوز رو مشروط کرده به صرف خوف نه، بلکه باید مواسات المؤمنین هم داشته باشی، یعنی این کار باید انجام بشود، نگو خب من که گرفتارم، خوف بر جانم دارم، برم حالا هر کاری خواستم انجام میدم. نه، در اون شرایطم باید با مؤمنین مواسات داشته باشه. البته آره، مؤمنین، فقراء مؤمنین. ایشون میگن که میخواد اینجوری استفاده کنه. پس این میتونه پولی که در حکومت در اختیارش قرار گرفت بین فقرا تقسیم کنه، به اونها بده، دقیقا اونی که ایشون میخواد.
اینجا توی کافی داره احقاف و علا خبت اونو بی خبت هم تو باید تو پارا رو میرشتن ای ضرب اونو
بی. خب خبت بهتر، بهتر. الروایت و سامنه، روایت هشتم. صحیحت الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل مسلم و هو فی دیوان هاولائه و هو یحب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و یخرج مع هاولائه فی بعثه.
چون که حضرت امر طلب فقرا میکنه با مجهول مالک بودن هم میسازه.
بله، کاملا فرمایشت اومد. اشکال وارد. یخرج مع هاولائه فی بعثهم فیقتلوا تحت رایتهم. این با اونها در بعثشون خارج میشه، یعنی واسه جنگ ها به دنبال اونها حرکت میکنه چون رفته تو سیستم اونها. فیقتلو یا یقتلو تحت رایت هم، این آدم تحت لوای اونها فوتم میکنه، کشته میشه. قال یبعث الله علی نیته، این که نیتش خیر بوده، یعنی اون چیزی که در دلشه، اینجوری بگیم نیته، اون چیزی که در دلشه با همون، حالا یا علانیته به خاطر حبش یا به خاطر ناراحتیش از اینکه مجبور دنبال اونها بره، از اون جهت طبق همون که بغض اونها رو در دل داره و نمیخواسته که این کارها رو انجام بده، حضرت میگه نه، میزان عملش نیست در اینجا که عمل کرده برخلاف آنچه که جایز بوده و رفته زیر پرچم اونا کشته شده، بلکه که حرام بوده. خداوند طبق نیتش، که نیتش اگر خیر بوده و نیتش اگر این بوده که من نمیخوام، خب طبق همون. البته اگر نیتش هم این بوده، اصلا درست محب ما هستش، ولی نیتش این بوده که من برم با اینا بجنگم و پولمو بگیرم و زندگیمو بچرخونم و نمیدونم تو حکومت اینا باشم، طبق نیت، طبق نیتش ها، امضا شده، میخواد بگه دی در دیوان اونها بودن امضا شده است برای این آدم، و کسی که در دیوان ها اولائه است طبعا تصرفات مالی.
خب حالا اهل بیت مرموز میشه که یه کار حرام انجام بده بر حب اهل بیت مرموز که استدلال نیست. با دین علانیته، یعنی این که اگر نیتش خیر بوده و برای کمک و مؤمنون نبوده، نه، یعنی مثلا بر زمین نیت خیرش.
اینجا که مالا قتل تحت رایت همه، با اینا فایده نداره. ادامه روایت رو بخونید ببینیم چی.
قال مثلا من رجل، یعنی قال یا مثلا به حالا نیته، این تا اینجا بود، بقیهش قال مثلا تو هم رجل مسکین خدمه هم رجا این سیمه به همون شیع هم بس من پول مالی دیم فیغنیه لا و به که با اون بنیمش فماتفی بحثه هم. قال هو به منزلت الاجیر انما یؤتی الله العباده علی نیته.
بله، اون روایت جداگونه پس
با این چه...
نه، این یه روایت دیگه بالاخره هستش، درسته، حلبی پرسیده با هم داره ذکر میشه، اما اینکه با هم هم پرسیده شده حتما با هم ذکر شده باشه جواب گرفته باشه اینا خیلی واضح که نیست، چون کتاب می نوشتن پشت سر هم مسئله ها رو می نوشتن. زل یه تیتر آورد، حالا اون معنایی که اون روایت میگه این آدم می تواند اموالی رو از حکومت انگار بگیره، اجیر می تواند پول از حکومت بگیره. اینجوری نیست پولی که از حکومت میگیره مجهول المالک باشه، حق تصرف درش نداشته باشه، نتونه خرج خودش کنه، باید ببره بده صدقه. نه، او میتواند اموال رو از حکومت بگیره. حکومت، ولی حکومت هم حق تصرف داره یا نداره؟ نه، ولی این قسمت رو داره. یعنی حکومت مالک میشود توی اون نخوابیده، ولی تو بحث بانک ما مفیده که میتواند از حکومت پولی رو بگیره، البته به شرطی که اجیر شده باشه. حالا یکی بگه اجیر شده باشه یا امانت تو بانک گذاشته باشه میخواد بگیره، امانت گذاشته باشه به طریق اولا میتونه پس بگیره،
به منزلت
اجیر
کار میکرده دیگه، پول میگرفته، اصل قضیه معلومه، کار میکرده پول میگرفته. حضرت که میگه به منزلت الاجیر، میخواد بگه این انگار اعوان ظلمه به حساب نیاد. این مثل یه آدمیه که اجیر،
واقعا اجیره
دیگه، حالا دیگه داره کار میکنه پولشو میگیره. مثلا چرا؟ چون طرفم به خاطر پول داره کار میکنه، گفته این به این امید رفته میگه یه پولی گیرم بیاد زندگیم نمیچرخه. این بود دیگه صورت مسئلهش. طرف رجاء این که یه چیزی به دستش برسه، یه لقمه نونی گیرش بیاد، رحمه ایره کار میکنه. حالا رفته و جنگ و کشته شده اونجا، بدچانسیش، این چی کار میشه؟ حضرت میگه این به خاطر پولش بوده و نرفته که کمک اونا توی جنگ به درد بحث ما اون روایت. اما الان چون بحثمون مستقلا ملکیت و دوله هستش، اون روایت اون زل به درد ملکیت و دوله نمیخوره، که اونها که پول به این میدن مالکند که به این پول میدن. اما این که پولو میگیره میشه گفتش که نه، حق تصرف داره، به درد بحث بانکمون میخوره، به درد بحث مال ملکیت. آقای سند میخواد ملکی تو این قسمت که هیچ، تو این قسمت میخواد از جواز ولایت، از جواز ولایت میخواد استفاده کنه، به درد این نمیخوره. جوائز و سلطان یا پولی که از سلطان، اون یه باب دیگه با کرده براش. پس